انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یک شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. خوشحالیم و خدا رو شکر میکنیم که امروز هم توفیق پیدا کردیم در خدمت شما عزیزان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری و برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. مثل هر روز نگاهی داریم به آخرین تحولات و در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. واکنش‌ها با پرتاب موفقیت‌آمیز نخستین ماهواره نظامی ایران در مدار زمین و تشدید حملات نظامی در مناطق مختلف افغانستان. ماهواره نور به عنوان نخستین ماهواره نظامی جمهوری اسلامی ایران صبح دیروز از ماهواره بره سه مرحله ای قاصد از کویر مرکزی ایران توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با موفقیت پرتاب و در مدار 425 کیلومتری زمین قرار گرفت. بر اساس گفته دو مقام وزارت دفاع آمریکا، ارزیابی واشنگتن این است که ایران برای نخستین بار روز چهارشنبه با طور موفقیت‌آمیز یک ماهواره نظامی را در مدار قرار داد. در همین حال سردار سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پس از پرتاب و در مدار قرار گرفتن نخستین ماهواره چند منظوره جمهوری اسلامی ایران که کاربرد دفاعی هم دارد توسط سپاه، با تبریک این موفقیت بزرگ به فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله خامنه ای و ملت شریف ایران اسلامی گفت پرتاب موفقیت آمیز این ماهواره ابعاد جدیدی از قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران را ارتقا بخشید و به فضل الهی سپاه امروز فضایی شد. سرلشکر سلامی دستیابی نیروی دفاعی قدرتمندی چون سپاه با فناوری‌های فضایی با منظور رسیدن به توانمندی‌های برترساز را یک ضرورت توصیف و تصریح کرد. امروز ارتش‌های قدرتمند دنیا بدون قرار گرفتن در فضا دارای نقشه دفاعی جامعی نیستند و دستاوری به این فناوری برترساز که ما را به فضا منتقل می‌کند و قلمرو توانایی‌هایمان را گسترش می‌دهد یک دستاورد راهبردی است. و خاطر نشان کرد پس از این دستاورد مهم، ما در عرصه گسترش قلمرو و توان اطلاعاتی راهبردی با یک جهش دست یافتیم. فرمانده کل سپاه در ادامه تاکید کرد امروز ما می توانیم جهان را از فضا رؤیت کنیم و این به معنای گسترش اطلاعات راهبردی نیروی دفاعی قدرتمند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. و افزود قرار گرفتن این ماهواره چند منظور در فضا هم در عرصه آیتی و نبردهای اطلاعاتی میتونه برای ما ارزش افزوده استراتژیک تولید کنه و هم در جنگهای اطلاعاتی زمینه‌های قدرتمندی را برای ما ایجاد میکند. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای سید احمد موسوی مبلغ، تحلیلگر واگاه مسائل سیاسی و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. آقای مبلغ درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت جناب آقای دکتر سروری و همکاران بزرگوارشان. همچنین عرض سلام داریم خدمت شنوندگان عزیز برنامه و پیشا پیش فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، ماه رحمت الهی، را هم به شما و شنوندگان عزیز برنامه تبریک عرض میکنم.
ما هم خدمت شما تبریک عرض میکنیم و خدمت شما عرض کنم که بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادین. خب آیه مبلغ، دیروز نخستین ماهواره نظامی جمهوری اسلامی ایران در مدار قرار گرفت و صحبت‌های هم سرلشکر سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داشت. به لحاظ سیاسی تحلیل بفرمایید آیه مبلغ، اهمیت قرار گرفتن این ماهواره نظامی را در مدار 425 کیلومتری زمین.
بله، مستحضر هستید شما که در طی سال گذشته حداقل دو نوبت وزارت فناوری جمهوری اسلامی ایران اقدام به پرتاب ماهواره های مخابراتی به فضا کرد که متاسفانه با موفقیت همراه نبود.
بله.
خب قرار گرفتن این ماهواره در مدار زمین در شرایط کنونی در واقع از دو حیث حائز اهمیت هست.
بله.
مسئله اول این هست که به لحاظ فنی جمهوری اسلامی ایران یک ماهواره کاملا بروز و دارای فناوری ها و تکنولوژی روز دنیا را موفق شده که در مدار قرار بده. و مسئله دیگر این هست که سپاه به عنوان یک ارگان رسمی جمهوری اسلامی ایران که البته همیشه هم در لیست تحریم آمریکا هم قرار داره موفق شده این کار رو بکنه.
بله.
خب قرار گرفتن ماهواره توسط سپاه در مدار زمین و به ویژه اینکه کاربری ماهواره هم در حوزه‌های نظامی هست دارای یک پیام کاملا روشن هست و اون پیام روشن این هست که جمهوری اسلامی ایران در شرایط تحریمی هم توانایی فنی زیادی برای عبور از بحران‌ها داشته و این توانایی هم مشخصا به دست سپاه جمهوری اسلامی ایران صورت میگیره و بنابراین ابتکار عمل در بسیاری از حوزه‌ها اکنون در دست جوانانی هست که رویکرد انقلابی و رویکرد استقباستیزی دارند.
بله.
این نشانگر این هست که سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های انقلابی جمهوری اسلامی ایران به یک حدی از توانایی‌ها رسیده و به یک حدی از ظرفیت رسیده که کشورهایی مثل آمریکا و همپیمانان آمریکا توانایی مقابله با اون ندارند. بنابراین یک امکان دفاعی قطعی و یک امکان دفاعی بسیار محکمی را برای جمهوری اسلامی ایران این وضعیت فعلی فراهم می‌کنه و به نظر می‌رسه که با توجه به اینکه از نظر زمانی هم به مرحله اول رفع بعضی از قیوداتی که در برجام برای جمهوری اسلامی ایران ذکر شده در حال نزدیک شدن هستیم، در واقع جمهوری اسلامی ایران آمادگی هایی را برای اعلام بخش بیشتری از فناوری های علمی و دستاورد های علمی در آسانه رسیدن به اون زمان خارج شدن از محدودیت ها در واقع آمادگی هایی را برای این مطلب گرفته و از این پس احتمالاً ما شاهد بروز شدن یا اعلام دستاوردهای جدیدی از سوی نظام هم باشیم. پرتاب ماهواره در جمهوری اسلامی ایران به صورت آزمایشی انجام نشده. میخوایم به این نکته اشاره بکنیم که در یک حکومتی که مردم سالار هست و در این حال به منافع مردمش هم فکر میکنه، تلاش ها همواره برای این هست که شرایط بهینه ای را برای مردم انجام بده.
بله.
در حکومت جمهوری اسلامی ایران در واقع پرتاب ماهواره با این اهمیت به صورت قطعی انجام شده و سیگنال های او هم دریافت شده و تصاویر او هم الان در برخی از رسانه ها منتشر شده. اما در افغانستان ما هنوز در حال توزیع آزمایشی بعضی از اقلام ضروری مردم هستیم.
بله.
این نکته مهمی است که مردم افغانستان باید نسبت به او توجه جدی و عمیق داشته باشند.
بله. سپاسگزارم آقای مبلغ و خدا نگهدار. خب نگاهی بود و پرتاب موافقت آمیز ماهواره نور به عنوان نخستین ماهواره نظامی جمهوری اسلامی ایران به فضا که در مدار 425 کیلومتری زمین قرار گرفت و واکنش هایی را هم ایجاد کرد. گفتگویی هم داشتیم با جناب آقای سید احمد موسوی مبلغ. اما بریم به داخل افغانستان و در ارتباط با کرونا با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم. روز گذشته در ارتباط با وضعیت شفاخانه افغان جاپان با شما عزیزان شنونده صحبت کردیم و صحبت‌های جناب دکتر ژرفین را هم تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. شنیدید که جناب دکتر ژرفین بسیار ناراحت بودند، بسیار گله‌مند بودند و صحبت‌های بسیار جدی را در ارتباط با کمبود امکانات و همینطور سوء مدیریت مطرح کردند که باعث میشه جان مردم، جان پرسنل بهداشتی به خطر بیفته. کمیسیون مستقل حقوق بشر هم گزارشی منتشر کرده و به نوعی صحه گذاشته با صحبت‌های جناب دکتر ژرفین که ما دیروز تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. این کمیسیون در گزارش خودش کمبود کارمندان صحی، غیبت و تعهد نداشتن کارمندان، کمبود وسایل و مواد بهداشتی ضروری، نبود محل اقامت برای دکترانی که از ولایت‌ها آمده اند، تأخیر در اعلان نتایج نمونه‌ها و گرفتن ناقص معلومات مراجعان، فرمایش‌های بی‌مورد مقامات عالی رتبه، ضعف مدیریت و کمبود آمبولانس را برای انتقال بیماران از چالش‌های عمده در شفاخانه افغان جاپان در کابل عنوان کردم. در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته شده که شرایط موجود در شفاخانه افغان جاپان با معیارهای صحی جهانی سازگار نیست. بر اساس یافته‌های این نهاد، وزارت صحت عامه برای این شفاخانه افرادی رو گماشته که شامل متخصص هست، پزشک هست، فارمسیست هست، تکنسین‌های بیهوشی هست، پرستار هست و کارگر و آشپز. کمیسیون افزوده که از این تعداد پرسنلی که در واقع در شفاخانه افغان ژاپن مشغول با کار هستند، مکتوب 78 نفرشان به شفاخانه رسیده که اکثریتشان در شفاخانه حضور نداشته. با این حال بر اساس معیارهای سازمان جهانی صحت برای 100 بستر که معادل این شفاخانه میشه باید 280 کارمند صحی موظف شوند، در حالی که تعداد افرادی که اینجا موظف شدن به کار 179 نفر هست که 78 نفرشان هم اصلا در محل کارشان حضور نداشتند. همچنین در بخش از این گزارش به دولت افغانستان و سکتورهای صحی پیشنهاد شده که برای حفظ جان کارکنان صحی در شفاخانه های افغان ژاپن باید کیت های محافظتی بیشتری تهیه کنند. این کمیسیون تاکید کرده که در صورت عدم تامین این کیت ها ممکنه که مریضان و کارکنان صحی در این شفاخانه آسیب ببینند. در همین حال مرکز فرماندهی مبارزه با کرونا در چارچوب وزارت صحت در افغانستان ایجاد شد. وزیر صحت عامه افغانستان ایجاد این مرکز را یک گام مؤثر در راستای مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان دانسته، گفت هدف از ایجاد این مرکز هماهنگی بیشتر برای رسیدگی به واقعات ویروس کرونا در کابل و ولایات می باشد. همچنین دکتر فیروز هدایت داد تا هرچه زودتر این مرکز با وسایل مورد نیاز تجهیز گردیده و از مسئولان خواست تا روزانه تازه‌ترین جزئیات و کارکردهایشان در امر مبارزه با ویروس کرونا را با این مرکز شریک نماید. دکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان همچنین از طریق ویدیو کنفرانس با رئیسان صحت عامه ولایات در مورد تدابیر اتخاذ شده و معرفی یک تن به حیث رئیس ولایتی در امر مبارزه با ویروس کرونا صحبت نمود. وزیر صحت عامه افغانستان به خاطر رسیدگی بیشتر در امر مبارزه با ویروس کرونا هدایت داد تا هر ولایت معاون ریاست صحت عامه و یا یکی از همکاران مجرب خودشان را به حیث رئیس ولایتی که مسئولیت مبارزه با ویروس کرونا را به پیش ببره معرفی نمایند. خب همچنان در فضای افغانستان باقی میمانیم و همچنان در ارتباط با بحث کرونا با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. وزارت امور داخلی افغانستان با انتشار اعلامیه گفته که محدودیت گشت و گذار در شهر کابل از امروز به شدیدترین شکلش انجام خواهد شد و بجز موارد استثنایی که از قبل اعلام شده به هیچ کسی اجازه تردد داده نخواهد شد. اعلامیه می‌افزاید که این موضوع در جلسه‌ای بر رهبری عبدالصبور قانع معاون ارشد امور امنیتی فیصله شده و آقای قانع با قمندان قوت‌های مشترک امنیتی کابل و آمرین حوزات پلیس دستور داده تا از 5 صبح تطبیق قیود را به شکل سراسری آغاز و تطبیق بکنند. در اعلامیه همچنین آمده که در جلسه فیصله شد تا دروازه‌های کابل به شکل جدی زیر کنترل و نظارت قرار بگیره و از هر نوع رفت و آمد جلوگیری شود و نیز اداهای ترانسپورتی از فردا در تمام نقاط کابل مسدود شود. وزارت صحت عامه آمار تازه‌ای از بیماران کووید 19 را روز گذشته اعلام کرد. بر بنیاد این آمار 84 تن به بیماری کووید 19 در افغانستان مبتلا شدند که 28 تنشان در ولایت کابل هست. با این آمار شمار مجموعی بیماران کووید 19 در افغانستان به 1176 تن رسیده. به این ترتیب کابل برای دومین روز پی در پی بلندترین آمار بیماران کووید 19 را داشته و شمار مجموعی بیماران در پایتخت اکنون به 413 تن رسیده، یعنی بیشتر از ولایت هرات که کانون این بیماری در افغانستان هست. باقی 23 رویداد تازه دیگر ویروس کرونا در ولایت‌های ننگرهار، کاپیسا، هرات، کنر، غزنی، پروان، بامیان، لغمان، پکتیا و فراه هست. وزارت صحت عامه همچنین در گزارش دیروز خودش گفت که در 24 ساعت گذشته 16 بیمار کووید 19 صحتیاب شده، اکنون شمار مجموعی صحتیاب شدگان به 166 تن میرسد، در حالی که شمار جانباختگان در اثر این بیماری در افغانستان 40 تن گزارش شده. همینطور که اشاره کردم این گزارش مربوط به دیروز بود، آمار امروز هنوز اعلام نشده. خب این هم نگاهی بود به بحث ویروس کرونا و بیماری کووید 19، اقداماتی که در داخل افغانستان انجام شده، اقداماتی که انجام نشده و باید انجام شود، و انتقادهایی که در داخل افغانستان نسبت به کمبود امکانات و سوء مدیریت در بحث مقابله و مبارزه با ویروس کرونا و بیماری کووید 19 متاسفانه وجود داره. امیدواریم که هرچه زودتر این کمبودها و این مشکلات برطرف شود. اما در چند روز گذشته درگیری ها در مناطق مختلف افغانستان شدت پیدا کرده. بسیاری از کارشناسان سیاسی بر این باورند که امتیازگیری طالبان و اختلافات بر سر قدرت دلایل تشدید حملات طالبان است. برخی از کارشناسان سیاسی نیز علت تشدید حملات طالبان پس از مذاکرات صلح دولت آمریکا و طالبان و در آستانه مذاکرات بین الافغانی را امتیاز طلبی و قدرت نمایی گروه طالبان می دانند و تأکید دارند که هر قدر طالبان قدرت بیشتری در افغانستان داشته باشند، به همان اندازه امتیازات بیشتری در مذاکرات صلح خواهند گرفت. یکی از مناطقی که در روزهای گذشته شاهد جنگ‌های شدیدی بوده ولایت تخار است. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما عرفان برزگر و می‌خوایم که وضعیت این ولایت را از زبان جناب آقای برزگر بشنویم. آقای برزگر درود بر شما باد، وقت شما بخیر باشه. منتظر هستیم که گزارش شما رو بشنویم.
سلام به شما و شنونده های عزیز. از مجلس بعید و با وجود قرنطینا و مشکلاتی که کرونا به بار آورده، امیدوارم طالبا در بعضی از ولایات شمال شرق به خصوص تخار فشار جنگ و بسیار بلند آوردن و شهید ساختن. اینا بالای بعضی از مناطق بسیار مهم و استراتژیک تخار حملاتی انجام میتن و اینا شب پیش یک حمله بسیار سنگین را در ولسوالی خواجه‌غار را اندازی کردن که در نتیجه از او دست کم 20 سرباز ارتش منطقه‌ای کشته شد. در پی از او هم از چند روز به این سو در 10 کیلومتری شهر گالخان مرکز تخار نبرد سخت میان نیروهای امنیتی و طالبا جریان داره. طالبا تلاش میکنند که هر روز چهارا میان کندز و تخار را قطع بکنند و اونجا تای بازرسی ایجاد میکنند. هنوز هم اونجا حضور دارن و نبرد از طرف شب و از طرف روز با قوت تمام میان دو طرف جریان داره. شب گذشته هم طالبا در ولسوالی در قد تخار قطعه سرخی از یا بالای شهر حمله کرده بودند که بعد از تصرف پس از 3 ساعت درگیری حمله گروهی طالبا اینجا با شکست مواجه شده و یک سرباز ارتش به کشته شده، اما 6 نفر از طالبا تلفات دارند. روی هم رفته مردم در شهر طالقان، مرکز تخار و شمار از ولسوالی های تخار، بهارک، خواجه‌غار اینجا خیلی نگران وضعیت هستند که طالبا در صورتی از اینکه اگر مشکلات گفتگوهای صلح همچنان ادامه داشته باشه و بنبست وجود داشته باشه، اینا حملات رو اندازی خواهد کردن به منظور تصرف شهرها. طالبا در چند روز به این سو دست کم یک هفته میشه که شبکه‌های مخابراتی را پس از ساعت 5 عصر به تخار قطع میکنند و شبکه‌های مخابراتی هم دیگه فعالیت نداره. یک گروه از نیروهای دولتی در ولسوالی نمکاب به سمت جنوب شرقی مرکز تخار یعنی شهر طالقان رفتن و اونجا عملیاتی را علیه طالبان را اندازی کردن به منظور سرکوب طالبان. نیروهای دولتی میگن که چندین روزا را از کنترل طالبان بیرون کردن، بسیار از آنها گرفتن و طالبان از این سمت به شکست مواجه شدند. ولی طالبان از سمت غرب شهر طالقان در حال پیشروی هستند و این یک نگرانی بسیار جدی است. مقامات حکومتی میگن که تدابیر دارن، نیروهای کافی وجود داره و منظور سرکوب طالبان، طالبان نمیتونن از این منطقه خودشان را به سوی شهر نزدیک بکنن و یک عملیات بزرگی در راه است به منظور از اینکه طالبان را در عمای شهر طالقان، بهارک و خواجه‌غار از شهرهای تقریبا مرکزی تخار دور بذارن یا این منطقه نیروهای دولتی و کنترل بگیرن.
سپاسگزارم آقای برزگر و خدا نگهدار. خب گفتگویی بود با همکار ما عرفان برزگر در ولایت تخار. آخرین تحولات امنیتی را از زبان آقای برزگر شنیدید. اما در قندهار هم ما شاهد تشدید حملات طالبان هستیم. به سراغ همکار ما عزیز زاهد در قندهار میریم. آقای زاهد درود بر شما باد، وقت شما بخیر، گزارش شما رو بشنویم.
بله با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه نکاست. در جنوب افغانستان خصوصا در حوزه قندهار در 24 ساعت گذشته خونبارترین حملات در چند هفته اخیر از سوی طالبان بر ضد قوای امنیتی افغان و حتی نظامیان افغان اجرا شده است. در این موج نزدیک به 10 نفر از سربازان امنیتی افغان و تعدادی از غیر نظامیان در این حملات جدید طالبان جان داده است. خصوصا در جنوب افغانستان قندهار در این حملات طالبان هفته 24 ساعت گذشته در صدر جدول بوده که طالبان در این ولایت حملات سخت را اجرا کردند. تقریبا این تنها سربازان افغان و غیر نظامیان نبودند که در این 24 ساعت گذشته تلفات سخت به همراه برای آنان داشت. حتی به گفته مقامات افغان در حالت تدافعی نیروهای افغان هم به طالبان تلفات سخت را وارد کرده است، ولی تلفاتی که به غیر نظامیان وارد شده ولایت غزنی بوده، ولی در جوار آن ولایت پکتیکا هم برای غیر نظامیان ولایت خونباری بوده. حتی در ولایت لوگر در جنوب شرق افغانستان هم بالای یک پوسته نظامیان افغان که از معدن میس عینک بزرگترین معدن افغانستان هستند، اینجا هم طالبان بالای این معدن حمله کرده است و به گفته مقامات محلی در ولایت لوگر 8 نفر از محافظین معدن میس عینک که از قوای امنیتی افغان بودند در این حمله طالبان هم کشته شده است. در ولایت غزنی هم بالای غیر نظامیان به گفته مقامات افغان بمبی که از سوی طالبان کارگزاری شده بود انفجار کرده و در نتیجه این انفجار هم 4 نفر از غیر نظامیان کشته شده است. فقط یک روز پیش از انفجار غزنی در ولایت پکتیکا در جوار ولایت غزنی هم انفجار مشابهی صورت گرفته و مقامات افغان میگویند که در این انفجار هم 6 غیر نظامی افغان در ولسوالی برمل این ولایت کشته شدند. مقامات محلی در پکتیکا میگویند که این انفجار هم بالای موتر غیر نظامیان که از مهاجرین پاکستان بودند که در این ولایت زندگی میکنند و از جنگ ها و ناامنی ها در پاکستان و پکتیکا فرار کرده بودند، این انفجار بالای موتر حامل این مهاجرین صورت گرفته و در نتیجه 6 غیر نظامی کشته و 2 نفر هم زخمی شده. اما طالبان تا اکنون مسئولیت این بمبگذاری ها را که بالای غیر نظامیان در غزنی و پکتیکا صورت گرفته مسئولیتش بر عهده نگرفته است، ولی شواهد که هدف آن قوای امنیتی افغان میباشد. ولی جنگ ها را طالبان هم در قندهار و لوگر مسئولیتش را پذیرفته است. اما در قندهار باز مقامات افغان میگویند که قوای افغان هم در حالت دفاعی توانسته که بیش از حدود 30 نفر از طالبان هم در این جنگ از بین ببرد. این ساعت طوری که در آغاز گفتیم خونبارترین ساعت تا 24 ساعت گذشته در جنوب افغانستان بوده. این تنها جنوب نه، بلکه در شمال هم ساعت خونباری بودند. در ولایت سریپور در شمال و در قندوز هم تلفات سخت به هر دو طرف نبرد وارد شده است. حتی در بلخ هم تلفات به سربازان افغان وارد شده است و مقامات افغان میگویند که در چند هفته اخیر این 24 ساعت گذشته ساعت خونبار به سطح افغانستان بود که اکثریت این تلفات هم بر اثر حملات مستقیم طالبان و بمب‌های کنار سرک این گروه به نظامیان و غیر نظامیان افغان وارد شده.
تشکر ای زاهد و خدا نگهدار.
کامیاب باشی، خدا ناصر شما.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
خب این هم گفتگویی بود با همکار ما عزیز زاهد در قندهار. آخرین تحولات امنیتی را زبان آقای زاهد شنیدین. گزارش‌هایی از ننگرهار و هرات هم داشتیم که افزایش حملات طالبان در این ولایت‌ها هم دیده شده. می‌خواستیم با شینواری و فیض احمد محمدی هم صحبت بکنیم که فرصت نیست و ما می‌خوایم که این دقایق باقی مانده را در خدمت همکار ما سید حسین هادی باشیم با خبرهای جدیدی که با خودشان آوردن داخل استدیو. آقای هادی درود بر شما، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان گرامی رادیو دری برنامه انعکاس. ممنون از جناب آقای دکتر سروری. اولین خبر ما در مورد 700 هزار کودک افغان مبتلا به سوی تغذیه شدید است که به درمان عاجل ضرورت دارند. دفتر حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته است که افغانستان از نگاه بحران غذایی در جایگاه سوم قرار دارد و در این کشور صدها هزار کودک مبتلا به سوی تغذیه شدید به درمان عاجل ضرورت دارند. این دفتر در تازه‌ترین گزارش خود گفته است میزان کودکان سوی تغذیه در افغانستان در سال 2019 میلادی با 25% افزایش نسبت به سال قبل از آن به 2.5 میلیون رسیده است که از آن جمله 700 هزار تن به سوی تغذیه شدید دچار شدند که به درمان عاجل نیاز دارند. دفتر یونیسف همچنان گفته است برای حفاظت از کودکان از بدترین تأثیرات کووید 19 باید اکنون برای ادامه خدمات ضروری برای کودکان آسیب پذیر در افغانستان اقدامی جدی صورت گیرد. خبر بعد در مورد قیمت مواد نفتی در افغانستان است که کاهش پیدا کرده است. امین بابک رئیس روابط عامه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید با کاهش قیمت نفت در جهان بهای مواد نفتی در بازار افغانستان نیز کاهش خواهد یافت. به گفته او و بر اساس تصمیم اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و تاجران نفتی از امروز به بعد هر لیتر پترول 35 افغانی، دیزل 28 افغانی و 1 کیلو گاز 38 افغانی به فروش میرسد. او گفت که تاجران مواد جدید وارد میکنند و با در نظر داشته مجموع کرایه و گمرک فیصله کردند نرخ آن کاهش پیدا کند. این در حالی است که بهای مواد نفتی در بازارهای جهانی نیز کاهش پیدا کرده است. خبر بعدی، جمعیت هلال احمر برای 1000 خانواده بی‌بضاعت در بامیان مواد غذایی توزیع می‌کند. حسن خاوری رئیس نمایندگی نهاد در بامیان می‌گوید در شرایط دشوار فعلی و مشکلات مبارزه با بیماری کرونا، بسته‌های کمک مواد غذایی از طریق جمعیت هلال احمر افغانی به 1000 خانواده بی‌بضاعت و فقیر در این ولایت توزیع می‌شود. و خبر بعدی، صادرات هرات 70% کاهش داشته است. مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات میگویند با شیوع ویروس کرونا صادرات هرات 70% کاهش پیدا کرده است و از طریق هوا به گونه کامل متوقف شده است. یونس قاضی زاده رئیس این اتاق گفت در صورتی که در سال 1398 به ارزش حدوداً 70 میلیون دلار آمریکایی کالاهای هرات به کشورهای خارجی صادر شده بود، اما از وقتی که کرونا به هرات آمده صادرات ما خیلی کم شده است. او هشدار می‌دهد که ادامه بحران کرونا باعث ورشکستگی شماری از تاجران در هرات خواهد شد. او در عین حال از حکومت مرکزی می‌خواهد که در راستای حمایت از تاجران اقدام نماید. و خبر بعد، گذرگاه مرزی چمن و تورخم به مدت 2 روز بازگشایی می شود. مشاور امنیت ملی پاکستان از بازگشایی 2 روزه این مرز این کشور با افغانستان برای بازگشت اتباع دو کشور خبر می دهد. معید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان گفت از روز شنبه گذرگاه مرزی چمن و تورخم به مدت 2 روز باز خواهد بود و در این مدت اتباع پاکستان در خاک افغانستان و اتباع افغان در خاک اسلام آباد می توانند با وطن خود بازگردند. گذرگاه مرزی تورخم، مرز مشترک افغانستان و پاکستان، یکی از راه‌های مهم ترانزیتی میان دو کشور است و نقش مهمی در گسترش تجارت دارد. آخرین خبر، حلیموف پس از 25 سال نتوانسته شهروندی افغانستان را به دست بیاورد. امیر حمزه حلیموف که از تاجیکستان است در زمان حاکمیت مجاهدین به افغانستان پناهنده شده و از آن زمان تا به حال در این کشور بسر می‌برد. وی می‌گوید به دلیل اینکه عضو نهضت اسلامی تاجیکستان و در مخالفت با دولت آن کشور قرار داشت، حدود 25 سال پیش به افغانستان پناهنده شد و برگه درخواستیش برای گرفتن شهروندی افغانستان 8 سال در اداره دولتی افغانستان دست به دست شد، اما سرانجام به وی پاسخ رد دادند. وی پس از آن خواهان پناهندگی در کشور سومی شد و برای رسیدن به این هدفش خواهان همکاری دولت افغانستان و کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد است. ممنون از توجه شما، در خدمت شما هستیم.
تشکر از شما ای هادی، سپاس از شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.